أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وستیم به روایت سوم، احمد ابن ادریس ان محمد ابن عبدالجبار ان بعض اصحابنا رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام. و حدیث سوم از جهت سندی گفتگویی نداره، چون احمد ابن ادریس خب شیخ مرحوم کلینی هستن که مشهور به وساقت و بزرگواری و جای بحث ندارن. محمد ابن عبدالجبار هم که از ثقات مشهورین هستن و ایشون هم که جای بحث ندارن. دیگه بعض اصحابنا که مجهولن متاسفانه در موردشون اطلاع کافی نه. خب رفعهو ضمیرش میخوره به کی؟ ظاهرش نست که ضمیرش بخوره به بعض اصحابنا، یعنی جدا از این که محمد بن عبدالجبار خودشون مرویانن خودشون رو بیان نکردن، اون بعض اصحابنا که مرویانن هستن ایشون هم تا امام صادق واسطه ای داشته و واسطهش رو بیان نکرد. یه احتمال هم هست که ضمیر رفعهو بخوره به خود محمد بن عبدالجبار، یعنی انگار بخواهم بگیم محمد بن عبدالجبار اسم این بعض اصحاب رو نیاورد طبق این اصطلاحی که روایاتی که راویش اسمش نیامده اونا به یک معنی مرفوعه حساب بشه، ولی متعارفش این است که رفع در جایی گفته میشه که راوی حذف بشه کلن، نه اینکه راوی رو به اسم بعض اصحاب اینا و اینا یاد بکنه. درسته؟ بذاریم حالا نسخه چاپ جدید دارالحدیث که بعد از بعض اصحابنا دو نقطه گذاشته دارن دقیق عمل کرده، یعنی میخواد بگم بعض اصحابنا باز رفع کرد حدیث را، واسطه رو بیان نکرد، مستقیم از امام صادق نقل کرد. رفع او ولا ابی عبدالله یعنی حدیث را بالا برد تا امام صادق، اصل لغتش این بود دیگه، بالا برد حدیث را تا اونجا، یعنی واسطه ها رو بیان نکردش. علالقاده باید پله پله حدیث رو میبردش به نفر قبلی اون ببره بالا، نفر قبلی اون ببره بالا، نفر قبلی ولی مستقیم برد بالا تا امام صادق علیه السلام. به هر حال حدیث از نظر فنی قابل اعتماد نیست، یعنی نمیشه بر طبقش فتوا داد مثلا، ولی اصحاب بهش عمل کردن، این عمل که اصحاب بهش اعتماد کردن اونم به خاطر مضمونشه، چون مضمونش یک مضمون قابل پذیرشه، قرائن و شواهد نشون میده که مضمون درش مثلا کذبی جعلی دروغی وجود نداره، مطلب حتما درستی است. عادتا هم دایه بر کذب توش نیست، وقتی مضمون درست بود و دایه بر کذب هم نبود آدم تصدیق میکنه دیگه، خیلی نیاز به سند پیدا نمیکنه. حالا صحبت سر چیه؟ روایت ناظر است به این که عقل چیست. یه قلت له خدمت حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم که مل عقل، عقل چیه؟ قال ما عبد به رحمان و اکتصف به جنان. سابقا اگه خاطرتون باشه گفتیم در مورد عقل سوالات متعددی وجود داره. یکی از سوالاتی که در باب عقل وجود داره این هستش که عقل از نظر کار کردی چیه و چه فائده‌ای داره. یه موقع پرسیدیم عقل چیست؟ یعنی مثلا عقل حقیقت مجرد است یا مثلا غیر مجرد، واحد است یا متکثر. اینجا میخوایم عقل از جهت کارکردی بررسی کنیم. حضرت میفرمان عقل اونی است که کارکردش کارکرد الهی است، انسان رو به خداوند متعال نزدیک میکنه، آنچه که به وسیله او پروردگار رحمان عبادت میشود و بهشت را به وسیله او کسب میکنیم. یعنی خلاصه هر فکری، هر اندیشه یا هر مبدع فکر و اندیشه عقل نیست، هر هوش و استعدادی عقل نیست. بذار میگه دوباره پرسن از حضرت که فلذی کان فی معاویته، اونی که تو معاویه بود چی بود؟ فهمدن تلک نکرا تلک شیطانه، اون یه هوش و استعدادی هست، یه زیرکی هست، اما این زیرکی زیرکی غیر الهی است و شبیه به عقل است و عقلم به حساب نمیاد. این یعنی در واقع عقل را از یک زاویه به خصوصی مورد بررسی قرار میده. کلیت حدیث که مشخصه میگه عقل از جهت کار کردی باید مقرب الالله باشه، اگه مقرب الالله نباشه اسمش هم عقل به حساب نمیاد.
خب
ما مثلا فتنه مثلا یکیشه، مثلا درست دهها یا دوها مثلا فرق یکیشه، دوها مثلا یکیشه، اینا تقریبا مطلقن، یعنی توش قید خوبت نداره. بعضی وقت گفتن نکرا هم همینطوره که حالا الان میخوایم بحث بکنیم، گفتن نکرا هم مطلق مثلا استعداده، توش قید مثلا خوب و بد مثلا نداره فرق کنه. درست اینا تعابیر مختلفی که به کار میاد. حالا چند تا کلیت حدیث واسه مشخص دیگه، یعنی کلیت حدیث عقل از یک زاویه خاصی میخواد تفسیر بکنه که قبلا هم صحبتش شد دیگه. اما از جهت فهم متن حدیث بعد از بزرگان فرمودن که راوی از حضرت پرسیدن مل عقل. این مل عقل تو زبان منطق یونانی ما یعنی چی؟ یعنی سوال از ماهیت عقل یا سوال از مثلا شرح الاسم عقل. بعد حضرت به جایی که بیان ماهیتش رو توضیح بدن یا مثلا شرح الاسم ارائه بفرمایند، به جاش آمدن کارکردش رو بیان کردن، یعنی عقل را از حیث لازمش که اثرش هستش معرفی کردن. با اون وقت سوال بشون از جهت بلاغی که چرا وقتی که از چیستی سوال کردن حضرت در پاسخ چیستی مثلا یک وصف ممیزی رو بیان کردن که ذاتی نیست، مثلا فرض کنید از آثارشه. مثلا باید بگیم طبق سنت اسلوب حکیم بود درسته توی بلاغت، مثلا یه سوال میپرسیم یه جواب دیگه میدادن، حالا این خیلی جواب کلا بی ربط نیست، ولی یه جوابی دادن برای اینکه بگم که به درد تو میخوره. این است که بدونی عقل اونیه که تو رو طرف خدا حرکت میده، هوش و استعداد و امثال اینا کافی نیست، اونا اسمش عقل مثلا نخواهد. و این تفسیر بنابر چه اساسیه؟ بنابر این اساس است که ما روایات رو خیلی نقلش رو جدی بگیریم، یعنی واقعا صحنه این شکلی فرض کنیم. امام صادق علیه السلام نشستن، یکی از در وارد میشه، سلام علیکم، سلام، یه سوال هم بفرمایید عقل چیست؟ بعد حضرت در جواب بفرمایید که عقل آن است که به وسیلهش پروردگار عبادت میشود و بهشت تحصیل میگردد. بعد اینجا خب مثلا طرف میگه خب من چیستی سوال کردم، حضرت کار کرد گفتن، حتما یه حکمتی داشته دیگه. ولی واقعیتش فضای روایات ما این شکلی ها نیست، یعنی دو تا عامل همیشه توی روایات مد نظر باید باشه، یکی اینکه یه حجم زیادی از قرائن معمولا صدر دیل روایت هست که قرائن راوی نقل نمی کنه، یعنی اینجوری نیست که از در بیاد بگم مل عقل، فضا هم بگن العقل و کذا، یه پرس و پاسخ قبلش هست، بعدش هست، یه گفتگوی، یه صحبتیه، وسطاش بگیم عقل چیه مثلا فرق داره. خب این طبعاً یه جوری تفسیر میشه دیگه. دومم که سابقا عرض کردیم، حالا بعداً مفصل درش میرسیم، که غالب این روایات نقل معناست، نقل به لفظ نیستش، به خصوص همچین روایتی که دیگه روایت چه مشخص نیستش که کی هست و چی هست. خب طبیعتاً با تعبیر مل عقل نمیشه اینقدر راحت مثلا بنظر بلاغی خلاصه کار کرد و این حرفا. شاهدش هم چی هست؟ شاهدش هم این هست که وقتی که راوی گفتش که مل عقل، حضرت جمعا ما عبده به رحمان، این در جواب نگفتش که خب حالا از اون جهت چیه، مثلا فرق کنه از این جهت چیه، یعنی معلوم اصلا از اول که توی سوال میپرسیده ناظر به حیثیت کار کردش و فوایدش بوده، لذا پشت سرش پرسید خب اون که ماهیه داره چیه. یعنی اصلا سوالی که تو ذهنش چونی نبود حالا عقل مجرده یا مادیه، عقل واحده یا کثیره، عقل نمونم چنین است و چنان است. این از اول تو ناخودآگاه ذهنش سوالش سر این بودش که فرق مثلا عقل و هوش و چی و چی و چی با هم دیگه چی هست؟ فعلا عقل اینه که آدم طرف خدا نزدیک میکنه، خب اون ماویه داره فعلا اون شیطنت هست و نکرا. ولی اگر سوالش از حیثیت های دیگه بود گفتگو به این قالب الالقاده پیش نمیرفتش و به این شکل تمام نمیشد. خلاصه این توی فقه العزیز خاطرتون باشه که با روایات نمیشه با این روی کرده خلاصه کتابای علمی معامله کرد، که یعنی کتاب علمی میگه مل عقل مثل مل انسان، یعنی سوال از جنس و فصل، بعد بگیم حضرت خب جنس و فصل را جواب نفرمودن، اومدن به جاش مثلا یک دونه عرضی لازمه مثلا خارجی رو بیان کردن که جز ذاتش نیستش، بعد بگیم حکمتش چنین بوده چنان بوده. این روش خیلی با فضای روایت سازگاری نداره دیگه. به هر حال پس ظاهرا این است که سوال از چیستی معنی فلسفیش اینجا نیست. سوال از چیستی یعنی همونی که ما تو عرف وقتی صحبت میکنیم، مثلا داریم گفتگوی میکنیم در مورد هوش و استعداد و مثلا عقل و خرد و این حرفا، مثلا عقل چیه، منظور چیه، یعنی ما به امتیازش نسبت به بقیه مشابهاتش کجاست، اونم در جواب نمی خب اون که معاویه داره چی؟ یعنی اون که معاویه داره مثلا نکرا است و شیطان است. خب اصل مسئله فکر کنم خیلی گفتگو نداره، چند تا نکته لفظی داریم در حدیث. یکی اینکه فرمودن معاویه در رحمان، عقل اونیست که وسیلش پروردگار عبادت می شود. ظاهرا منظور از عبادت در اینجا عبادت به معنای عامه، یعنی ما اطیع به رحمان، چون عبادت گاهی مواقع به این گفته میشه که انسان کار رو انجام بده به قصد ابراز عبودیت، یعنی همون حالت بندگی کردن که کسی را رب میداند و خودش رو عبد میداند و با رفتارش اینو نشون میده، حالا با سجده کردن، با نماز خوندن، با ذکر گفتن. گاهی مواقع عبادت معنی کلن طاعت رو کار میره، اهم از توسلی و تعبدی، یعنی کارهای خیر انجام دادن. درسته که در قرآن کریم هم میفرماید در سوره یاسین گفتگوه با بنی آدم در مورد شیطان چی میفهمد؟ یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو هم بابین میفهمد که من با شما عهد نگردم که شیطان را نپرستید. مفسرین معمولا اونجا میگن که این الله تعبد و شیطان عبادت عبادت من الامه، چون این آیه ناظر به کسانی که شیطان پرست بودن نیست، ناظر به کلن کسی است که اطاعت خدا نمی کردن. ادلش هم داره فعنه بدونی حالا صراط مستقیم. درسته؟ باید فقط ولقد اضل منکم جبلن کسی را، شیطان به سر شما گمراه کرد. همه گمراهان به نوعی عابد شیطان هستن، چون از شیطان اطاعت میکنن. اقل مراتب عبادت میشه چی؟ میشه اطاعت، ولی خب این عبادت بقیر اهمه، چون شخص ممکنه اعتقاد به ربوبیت او هم نداشته باشه تفصیلا، اما مثل شرک خفی که در اعماق وجود انسان یک نحو اعتقادی نهفته است، اطاعت هم وقتی اتفاق میفته که آدم تو اعماق وجودش برای اون شخص مطاع یه استقلالی قائل باشه که باید به حرفش گوش بکنه، ولی تو قلبش برای استقلال قائل نباشه و او رو عبد خدا بدونه، دیگه از او اطاعت نمیکنه، از خدا اطاعت میکنه. لذا هر کسی که طاعت غیر خدا انجام میدهد، حالا چه طاعت نفس چه طاعت شیطان، به یک نوعی داره رو چیکار میکنه؟ عبادت میکنه، به عبادت خفی میشه مثل شرک خفی. حالا عبادت خدا هم همینطوری است، مثلا ما تو فارسی گاهی واقعا میگیم مثلا فلانی مثلا بنده خداست، بندگی خدا رو به جا میاره، یعنی طاعت خدا میکنه، نه اینکه حالا افعالش همش به قصد قربت باشه، توسلی هم که باشه چی است؟ کفایت میکنه. ظاهرا این معبود به رحمان عبادت چی است؟ معنای عام، یعنی آنچه وسیله او طاعت پروردگار به جا آورده میشود، حالا چه حینت طاعه واقعا در مقام قصد قربت باشد چه در مقام قصد قربت چیه نباشد. و تو سوا بهل جنان و به واسطه آن بهشت کسب میشود. خب ما عبده به رحمان، عبده به رحمان بس به خود کار است، و تو سوا بهل جنان اثرشه دیگه، اینا من بگه لازم و ملزوم هنده. احتمال دوم این است که ما عبده به رحمان منظور خصوص عبادات باشه، یعنی عقل اونی که باش نماز بکنی، باش روزه میگیری، باش یه کارهایی رو به قصد اطاعت الهی انجام میدید، یعنی اونجایی که به قصد اطاعت الهی انجام ندید اونجا دیگه عقل مثلا چیه نیست، یا حضرت اونا رو نخواستن بیان بکنن. درسته؟ یعنی دیگه پس عقل رو تفسیر نمی کنیم به آنچه که مطلق خیرات به وسیلش انجام میشه، نه، خیراتی که مستقیم در مسیر خدا باشد و تو هم قصد خدا کرده باشی، این هم خب یک وجه داره دیگه، احتمالی. ولی سیاق روایت بیشتر در مقابله با معاویه و در ارتباط با اکتوس و به هلجنان مطلق عبادته، یعنی باش کارهای خیر انجام میشه، کارهای خداپسندانه انجام میشه. حالا دیگه ممکنه شما در حین عمل قصد قربت هم نکنید، مثلا کسی میره صله رحم، خب صله رحم شیطنت و نکرا نیست، واقعا عقله، چون فعل خیر است و موجب تقرب. ولی حالا ممکنه موقع صله رحم رفتن شما برین دیدن پدر به خاطر اینکه دلتون پدرتون تنگ شده، نه به خاطر اینکه حالا امروز قصد قربت کنیم چون خدا هم فرموده است که برم مثلا دیدن پدرم، میرم دیدن پدرم. به هر حال مطلب تقریبا روشن. قلت و فلذی کان فی معاویه، گفتم اون که در معاویه بود چی است؟ قال تلک نکرا، فرمودن اون نکراست، تلک شیطانه. در تفسیر نکرا لغوین اختلاف دارن. یه عده گفتن نکرا به معنای مطلق زیرکی است، یعنی همین هوش و استعداد و تعبیر فارسی. یه احتمال دیگه این هستش که نکرا هوش و استعداد نامتناسبه، هوش و استعداد مثلا منفی، چون ماده مثلا نکره توش معمولا بار منفی داره، یعنی در اوصاف و افعال استفاده میشه که یک قبح و زشتی و ناپسندی درش وجود داشته باشه. دادن نکرا میشه یک استعدادی که درش ناپسندی و قبح نهفته است، و اون وقت طبیعتا میشه استعدادی که انسان رو دعوت به خرابی ها میکنن. خب ما باشیم و روایت چجور باید تفسیر کنیم؟ راستش ظاهر روایات همین وجه دوم رو تایید میکنه، چون بعد از شور را فهمدن تلکن نکرا یعنی این هوش است، اون که معاویه دارد. بعد واقعا تلکش شیطنه، اونی که معاویه دارد شیطنت است، یعنی کارهای غلط انجام دادن. ولی گن ظاهر روایت این هستش که نه، این تلکش شیطنه جمله مفسر است برای تلکن نکرا، ولی هم فهمدن تلکن نکرا و وش شیطنه. درسته اینکه تلک تکرار شده ظاهرش نه، تلکن نکرا برای خود یه جوابه، تلکش شیطنه تفسیرشه. درسته نه اینکه دو تا جمله مثلا مستقل با خود معنی چیه مستقل. بازم مطلب که روشنه دیگه، بحث لغویش بوده شما. هدف همونه که در معاویه بود یک زیرکی است، اما زیرکی که از جنس زیرکی شیطانی است و انسان را از خداوند متعال دور میکنه، توی کارهای خیر به کار نمیره. بعد آدم به یه شبیه هدان و العقل، این به عقل شبیه است. از چه جهت شبیه است؟ از اینجا که یادتون باشه عقل این عقل طور فاطمه یک معنای ترکیبی داره، یعنی قوه ای که حق و باطل را تشخیص میدهد و دعوت به حق هم میکنه. یه حیثیت علمی داشت، یه حیثیتش رفتاری، مجموعش میشد عقل. نکرا و شیطنت از این جهت شبیه عقل است که خوب آدم میفهمه، این خوب فهمیدنش مثل هم دیگه است، ولی اونجا خوب حق رو میفهمه و دعوت به حق میکنه، اینجا کلا فقط خوب میفهمه دیگه، جنبه درست فهمیدن و الهی فهمیدن درش نیسته. یعنی مثلا فقط خوب میفهمه که چجوری جنایت کنه، خوب میفهمه که چجوری دزدی کنه و امثال این مفاهیم. بگذاریم این روایت که دارن نکته سرش وایسیم. نه روایت چهارم، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن الحسن ابن الجهم قال سمعت الرضا علیه السلام یقول صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. خب محمد ابن یحیی که شیخ مرحوم کلینی هست، وثاقتشون رو قبلا بحث کردیم، نیستن محل اشکال و صحبت نیست. احمد المعاد المیسا که قبلا مفصل بحث کردیم. ابن فضال توی روایات هم به جناب حسن ابن علی ابن فضال گفته میشه، هم به دوتا پسر ایشون. ولی اون کسی که راوی حسن ابن جهم است، خود حسن ابن علی ابن فضال، که حسن ابن علی ابن فضال همون شخصیت بزرگواری است که از اصحاب امام صادق علیه السلام، از اصحاب امام کاظم علیه السلام بود، ولی به عبدالله ابن افتح هم، عبدالله افتح هم چی بود؟ معتقد بود. بعد دیگه حالا الان ما نقلشون وقتی میخواست رحلت بکنه، موقع رحلتش گفت من از عبدالله افتح بریدم و هرچی در روایات گشتم سندی بر حقانیتش پیدا نکردم، و حالا به قول بزرگان ما از فتحیت عدول کرد به امامیت، یا اونجا ابراز کرد که سالهاست از این مسئله عدول کرده، تو قلبش مثلا دیگه اعتقاد فتحیه معتقد نیست. حالا اینا یه بار بحث کردیم، دارن یه عهد کردیم که این که شخص فتحی باشد یا امامی تأثیری در وثاقتش نداره، چون راستی و درستیش که بالاخره مسئله شخصیشه. اعتقاد فتحیه و امامی هم تأثیری در حدیث و امثال اینا نداره. حالا طرف اعتقاد داشتش که عبدالله افتم این وسط بودن یا نبودن. عبدالله افتم بودن، عبودشون توی میراث حدیثی تأثیرگذار نیست، چون عمرشون خیلی کوتاه بود، طبق روایات هم خیلی علم فراوانی هم نداشتن. رضا فتحیه و امامیه روایاتشون و فقهشون و همه چیشون مثل هم دیگه هست، یعنی انقدر مثل هم دیگه بوده که اینا کلا هم هیچ دعوایی نداشتن. این خوش اجاز تاریخی خیلی عجیبه که یه دمی گفتن امامت از امام صادق رسید به عبدالله افتح. عبدالله افتح مدت کوتاهی مثلا بین حالا دو ماه و اندی حد اکثر دیگه 6 ماه بودن، و بعدش مثلا امام کاظم امام شدن، اونا گفتن نه مستقیما بعد امام صادق امام کاظم امام شدن، ولی با اینکه هم که اختلافی هم داشتن هیچ کشمکشی بینشون نبوده، با کمال مثلا دوستی و محبت کنار هم دیگه زندگی میکردن. چون از نظر حدیثی اعتقاد عبدالله افتر تأثیری نداشته، لذا خب عرضش هم خیلی نداره بحث بکنیم که ایشون فتحی بوده مثلا بعد آخر عمر ما میشده، زودتر ما میشده و امثال این حرفا. چرا بعد از اصحاب تصورش این بود که کسی اگر فتحی باشه فاسقه، چون حق رو زیر پا گذاشته و انکار کرده، ولی لذا میگفتن فقط بعد از روایت امامی استفاده کنه. اون وقت اینا براشون مهمه که اگه خب این فاسقه پس داخل میشه در اینجا اکن فاسقون به نبع این فتح و ینو دیگه عادل نیست، به روایتش اخذ نمیشه کرد. ولی ما اخذ به روایت رو از باب عدالت و فسق نمیدونیم، ما از باب وساقت میدونیم. عبدالسلام ابن علی ابن فردان هم علی حاله سقه است، در وساقتش این شک و تردیدی نیستش. حالا چه بگیم فتحیه فاسق بودن چه بگیم نبودن، درسته؟ و چه بگیم فتحیه مثلا از عبدالله افتر روایتی داشتن چه نداشتن، یا تأثیر در وساقت ایشون پیدا نمیکنه. پس ما به اینجا کاری نداریم دیگه. ما تا آخرم به فتحیه که میرسیم فتحیه برام مثل امامیه میمونن دیگه. مثلا بعد از فرق اینجوری نیستن، بعد از فرق یک مثلا میراث حدیثی دارن، میراث حدیثیشون با میراث حدیثی امامیه فرق میکنه، ممکنه پیشرنگ‌های خاصی درشون باشه اونا تأثیر بذاره توی فهمشون از حدیث، اما فتحیه هیچ نکته خاصی درشون نیستش دیگه. ظاهرش هم هست که فتحیه فاسق نبودن، بندگان خدا جاهل بودن، یعنی یه همچون آدم های معاندی که لجبازی کنن رو بگن نه ما میدونیم مثلا عبدالله افتر امام نبود، ولی خب دیگه ما هیچی دیگه گفتیم باید پاش وایسیم و اگه نگیم آبرومون میرون یه حرفا. ظاهرن اینجوری نبودن، امام کاظم با اینا خوبی خوشی رفتار میکردن، تردشون نمیکردن، از خواب هم اینا با خوبی باشون برخورد میکردن. در وصف هم حسن معلم فضان هم چقدر آمده از عبادت ایشون و زهدش و تقواش و نظرن که مثلا حکم فسق اینا بکنیم خیلی چیز بعیدی به نظر میسید. به هر حالت حسن ابن جهم، حسن ابن جهم از آل اعیان هستند دیگه. جناب زراره با چند تا برادرشون با همدیگه آمدن شدن از اصحاب امام باقر علیه السلام. بعد اینا فرد شدن یک خاندان شیعی، بیتون کبیرون شیعی، بعد فرزندانشون هم چون شدن شیعه شدن. حسن ابن جهم، حسن ابن جهم ابن بکیر ابن اعیان هم درست از خاندان جناب زراره هستن، میشن نوه برادر زراره. خب از ثقات بزرگوار هستن، از معاصران حضرت امام کاظم و حضرت امام رضا صلوات الله علیه ما. اینجا روایت اول رو از امام رضا علیه السلام نقل میکنن، پس این روایت معتبر است و خیلی محکم و خوب. سمعت رضا علیه السلام یقول صدیق و کل امرئن عقله. یک رساله در ابی قالب زراری که ابی قالب از فرزندان از خاندان زراره است دیگه، اون رساله خیلی رساله خوندنیه، کسی بخواد مثلا تو فضای حدیث و رجال و اینا مطالعه بکنه جز کتاب خیلی خوندنی است، چون تاریخ خاندان زراره رو بیان میکنه، بعد به مناسبتش سیر مثلا نقل حدیث خودش و اتفاقات حدیثی جالبی لابلاش گزارش شده. خاندان زراره اونجا خوبشون معرفی کنه. یعقوب صدیق و کل نمرن عقل و امارضا اصلا خواهدن دوست هر کسی عقل اوست و عدو او جهل. خب این روایت اولا نشون میده که عقل در برابر جهل گاهی به کار میره، که تو روایت قبلی خیلی با این تعبیر مثلا مواجه نبودیم، و جهل همیشه در مقابل علم نیست، جهل در زبان عربی گاهی هم در مقابل چی هست؟ عقل هست. این تو فارسی ما آمده دیگه، تو فارسی ما معمولا جهل رو در مقابل علم به کار میبرن، اما جاهل رو گاهی در مقابل عاقل هم به کار میبرن. مثلا یه آدم جاهلیه، مثلا آدم جاهلیه یعنی رفتارهای نابخردانه انجام. و بعد از این روایت به دست میاد که عقل همیشه معنای ارزشی و مثبت داره، چون ظاهرش یک نوع حسره. صدیق و کل امرئن عقله، صدیق مقدم شده، عقل رفته در ناحیه خبر، و دوست هر کسی عقل اوست، درسته؟ داله بر حسره دیگه، یعنی حسرش حسر اضافیست، درسته؟ یعنی چیز دیگه غیر از عقل و امان دوست او به حساب نمیاد، در مقابل جهل که جهل دشمنه بود. ولی ازش آدم میفهمه که پس عقل همیشه چیز خوبیه، ولی خب هوش و استعداد تنها همینجوری همیشه چیز خوبی نیست، گاهی آدم رو بیشتر به جهنم میبره اگر همراه با دعوت به خیرات نباشه. یعنی اونی که معاویه داشت دوستش نبود، دشمنش بود، اگر مثلا باهوش نبود اینقدر جنایت نمی کردش دیگه. لذا از خودم روایتم می فهمیم که عقل یک بار ارزشی توی روایات ما داره. و دشمن انسان جهل است. خب وقتی عقل رو گفتیم یعنی آگاهی به علاوه سوق دادن به خیرات، اون وقت جهل علالقادر مفهومش عام بشه دیگه، چون وقتی این ور خاص می شد اون طرف ضدش و نقیدش می شد عام می شد. یعنی عدو انسان یکی بی ندانستن است، یکی نه علاوه بر ندانستن این که انسان بداند ولی دانشش رو دعوت به خیرات نکنه. اینا هر دوشون می شن جهل. که جلوتر تو روایت جنود عقل و جهل می رسیم که جنود جهل بعدشون از جنس ندانستن است، بعدش از جنس این که انسان بداند ولی تمایلی به انجام کار خیر نداشته باشه. خب اینجا جهل میشه و همون نادانی برمی میکنه. معنی عقل رو در مقابلش دارم معنی علم برمی کنه. این عقل جنانه عالم به کار نمیره، خب ظاهرا به کار نمیره دیگه. یعنی توی روایات ما عقل نفهم کردم بیشتر هم ماده عقل هم استعمالات عقل اون حیث خلاصه کنترل کردن و مدیریت کردن و اینا توش نهفته است. دانستن نیستش، این که آدم بداند و دانشش او رو در مسیر حق سیر بده و کنترلش بکنه. وقتی تو لغت اینجوریه، تو استعمالات هم اینجوریه، خب طبیعتا باید چیز کنیم که همجوری معنیش کنیم، چاره ایش بستش کنیم.
یه وقتی که مثلا در مورد جهل کار میره نمیشونه برنش به این منش مطلقش یه جور معنا باشه بدید.
خب حالا تونستنش که حق با شماست، ممکنه هم یه روایت بود گفتیم میتونه، ولی خب حالا جلوتر هم میرسیم دیگه. خیلی روشن و شفاف تو حدیث جنود عقل و جهل، عقل روشن در مقابل جهل، بعد شما میرین جنود عقل دارم از 70 خورده اسکو یا جنود جهل هم همینطور کاملا چیز داره، کاملا معنای رفتاری داره. دوسته بعد جهل هم تو لغت به هر دو معنی به کار میره، هم در مقابل علم هم معنای ضد عقل، یعنی همین رفتارهای نسنجیده ندانستن نیستش. این هست که انسان لحظه رفتارش درست تصمیم گیری نکنه، درست تصمیم گیری های غلط این شکلی بدیم مثلا. خب و عنه و عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن جعفر قال قلت لابی الحسن علیه السلام. خب منظور از ابی الحسن کیه؟ ممکنه منظور حضرت امام رضا علیه السلام باشن، ممکنه منظور حضرت امام کاظم علیه السلام باشن، هر دو احتمال هست، چون هر دو امام بزرگوار اسم ابی الحسن ازشون یاد میشه. ولیکن اگر کسی بخواد خوب مثلا توی مسئله قضاوتی بکنه، راه حلش اینه که یه دور روایات حسن بن جهم رو بررسی کنه، ببینه آیا حسن بن جهم یه اصطلاح خاصی داشتن که به امام رضا بگن سمعت رضا، به امام کاظم بگن مثلا سمعت ابوالحسن یا قول ابوالحسن یا نه. بعید نیست اینطوری باشه. کلا میدونید که خیلی از روایات، خیلی از شخصیت‌ها توی دوره‌ای یه اصطلاح خاص ازشون به کار می‌رفته و اون زبان به اون لفظ مشهور بودن، یا تو زبان یه راوی خاصی یه طور خاص ازشون یاد می‌شدن. بعید نیست که اصلا نجح هم اینطوری باشن، اما اگر کسی گشت و چیزی پیدا کرد دادن خبر دادن که همه استفاده بکنیم. خیلی روایتش زیاد نیست، به نظرم 60 تا 70 تا مثلا حضرت امام کاظم داشته باشه، 60 70 تا از امام رضا. روایت امام رضا که معنی امام رضا است دیگه. اون 60-70 تایی که قلت ابوالحسن داره اینجور تعابیر اینا رو اگه کسی یه دور بکرده شده تو قرائنش در بیاد که آدم مثلا بمونه 5-15-20 تاش معلوم مال امام کاظمه، که همگه هم حدس بزنه که پس ایشون تعبیرش اینجوری بود ادبیاتش. به حالا تأثیر در مسئله ما که نداره، بحث تاریخیه. و قلت ابوالحسن علیه السلام ان عندنا قوما لهم محبه و لیس لهم تلک العزیمه یقولون بهذا القول. فقال علیه السلام لیس اولئک ممن عاتب الله تعالی انما قال الله فاعتبروا یا اولی الابصار. میگه بعدا عرض کردم یه گروهی نزد ما هستن، اینا یه محبتی دارن ولی اون عظمت را ندارن، لیس لهم تلک العظمت، اون عظمتی که باید داشته باشن را ندارن. یقولون به هذا القول، ولی به همین دیدگاه قائل هم. خب میدونیم قول در اون زمانه معنی چی هست؟ معنی عقیده است دیگه، مثل همین اصطلاح طلبگی امروز ما میگیم مثلا قول اول قول دوم، گفتار که نیست دیگه، اعتقاده، اعتقاد دارن به این اعتقاد. یعنی خلاصه شیعه که هستن، از امامیه که هستن، محبت هم که دارن اما عزیمت چیه؟ ندارن. و امام علیه السلام فرمودن که اینا جز اونایی که خدا سرزنششون فرموده نیستن. لیس اولای که من آتب الله تعالی انما قال الله، خداوند فرموده است که فعتب رو یا اول الابصار، فرموده است که عبرت بگیرید ای صاحبان بینش، ای صاحبان بصیرت. حالا من بصر هست ولی منظور چیست؟ منظور بصیرت هست. خب این کل حدیث دیگه، ترجمهش که خودتون هم بهتر بلد بودید دیگه. بیشتر سواست اینه که این حدیث چیزی معنی کنیم. معلوم الله سرار از آن الله علیه ایشون فرمودن که این نقامن لهم محبه، توی کتاب های نسخه دارال حدیث آورده محبه شد دیگه، یعنی اینا کسانی هستن که محب ائمه هستن. لیس لهم تلک العظیمه، گفتن عظیمت یعنی رسوخ در محبت، یعنی اون محبت قویی که در انسان یک عزم راسخ ایجاد میکنه. محبت رسوخ داشته شد تو قلب، نتیجهش میشه چی؟ میشه عزم، میشه تصمیم محکم. لیس لهم تلک العظیمه یعنی خیلی مرد میدان نیستن، محب هستن، مرد میدان چیه؟ نیستن. و لذا اینطوری نیستن که بیان جانشون رو فدا کنن، مالشون رو فدا بکنن، اولادشون رو فدا بکنن. یقولون به هذا القول، چون فرمودن یعنی یقولون به هذا القول اعترافا باللسان، به زبانشون یه چیزی میگن ولی خیلی تو قلبشون و بصیرتشون نیست. لا به حسب البصیرت و البرهان. خب حضرت در جوابش فرمودن، فرمودن اینا جز اونایی که مورد عتاب قرار بگیرن نیستن. چرا؟ چون خداوند به اولل ابصار تکلیف کرده. اولل ابصار اونایی هستن که یک شناخت خیلی صحیحی داشته باشن، ولی اینا شناخت خیلی صحیحی ندارن. میگیم خب از کجا با شناخت خیلی صحیح ندارن؟ میگیم خب چون اینا عظیمت ندارن. یکی از که عظیمت نداره معلومه معرفت نداره، ولی اگر انسان معرفت میداشت عظیمت هم پیدا میکرد. خب و معرفت اهل بیت هم نیاز به یک دید خیلی عمیقی دارد و یک فطرت صاف و ذهن لطیف و طهارت نفس، و چون معرفت اولیاء الله یه چیزی که این راحتی حاصل بشه. اولیاء الله خیلی شأنشون بلند است و معرفت اونها از جنس معرفت خود خدا است، ولذا اینها در اون سطح نیستن که بتونن معرفت کامل پیدا کنن و همین جهت عظیمت هم پیدا چیان نمی کنن. این تطبیقی است که معلومه سرون سله این فرمودن. یعنی شو میخوام بگم خلاصه این جماعت مشکلشون مشکل معرفتی است. این مشکل معرفتی منجر میشه به یک مشکل رفتاری، چون شناختشون ناقصه و در عمل چه اتفاق میفته؟ در عمل دیگه خیلی دلم نمیدن، خیلی ایثار هم نمی کنن، خیلی جانفشانی هم نمی کنن. خب اگه این باشه اون وقت سوال پیش میاد که این خلاصه پیوندش به کتاب العقل و الجهل چی میشه که مثلا معلوم کلینی آوردنش اینجا. باید بگیم خب این که اینا شناختشون کم است به خاطر اینکه اون مرتبه از عقل را دارا نبودن. عقل یه مرتبه است که وسیلهش شناخت حاصل میشه. درست لذای تعبیری همشون فرمودن، فرمودن مثلا معرفت اهل بیت لابد فیها من بصیرت ثاقبه و عقل کامل. پس اینا عقلشون ناقصه، چون عقلشون ناقصه خلاصه عظیمت ندارن و جانفشانی نمی کنن. حالا میدید سوال و معما روایت کجاست؟ سوال و معما روایت اینجاست. حالا خواهیم روایت داره بالا پایین بکنیم. مسلمان حضرت دارم میگن اینا جدو کسایی هستن که خدا خیلی عتابشون نمی فرماد. این که سریع روایت هست. خب معیار در عتاب و عدم عتاب چی هست؟ معیار در عتاب و عدم عتاب تقوا که نیست. مسلمان چیه؟ فهمه. ولی آدم اگه فهمش خوب باشه تقوا نداشته باشه که او حتما دونه چوبش میزنن که. پس این روایت نادر است به یک گروهی که اینا فهمشون کمه. این که مسلم تعبیر فعتب روی آل الابصار هم همینو میگه. میگه اینا مخادر فعتب روی آل الابصار نیست. مرحوم کلینی رضوان الله علیهم اجمالا همینی فهمیدن. فهمیدن که این نادر مسئله فهم و عقله. دو تو کتاب عقل و جهل بوده. از اون طرف صدر روایت فقط ان اننا قوم لهم محبه و لیس لهم تلک عظیمه. صدر روایت که راوی میخواد اینا رو توصیف بکنه، اینا رو توصیف کنه به اینکه محبت دارن اما عظیمت ندارن. خب عظیمت به حسب ظاهرش یک حیثیت رفتاریه، حیثیت علمی و اعتقادی نیستش. درسته عزیمت یعنی که انسان تصمیم بگیرد، عزم یعنی تصمیم قلبی، این که انسان نسبت به یک چیزی درون خودش نیت استواری داشته باشه. لذا سراته روایت با هم دیگه وصل چه نمیشه. اون وصل رو دارن یه قومی هستن اهل محبت هستن، اما رو خودمونی خواهم میگم تنبل هستن، بعد میگن اینا خدا باشون کاری نداره، اینا عقل ندارن. من اون ملاسه آرازان رای خواستن اینا رو به همگه شکار کنن، وصلش کنن. یه حلقه ربطی بین تنبلی و بین خلاصه عقل نداشتن و کم معرفتی و بی‌بصیرتی درست بکنن. بعد فهمیدن که حلقه ربطش کجاست؟ آدم بخواد از تنبلی در بیاد باید فهم صحیح داشته باشه. فهم صحیح از امام معصوم مبتنی است بر اینکه عقل داشته باشه. لذات اونایی که میرن جان فشانی میکنن، با تمام وجود در راه خدا استادگی میکنن، اینا کسانی هستن که یک عقل عمیقی دارن. حالا ممکنه خیلی درس خوندن نباشن، ولی که یک شناخت و بصیرتی دارن. مثلا اون بصیرته اینها رو مثلا حرکت میده و به طرف مثلا کارهای خیر پیش میبره. این داره سوالی است که فکر میکنم مرحوم ملا صدر رضوان الله علیه باش درگیر بودن و این توضیحاتی که خلاصه اینجا فرمودن میخواستن این مسئله رو خلاصه چیزش بکنن، حلش بکنن. اما حالا چقدر میشه از این حرف دفاع کرد؟ یه مقداری راستش دشواره. چرا عرضم دشواره؟ به خاطر اینکه خب راستش کسانی که مثلا کوتاهی میکنن، تنبلی میکنن، حالا بنده در شرح حال خودم عرض میکنم، اینا این معنی نیستش که مثلا فهمشون کم باشه، نوعا به خاطر این هستش که تقوا پیشه نمیکنن. چون عقل دو تا حیثیت داشت، یه حیثیت شناختی داشت، یه حیثیت چی داشت؟ جنبه تحریکی و تشویق به طرف خیرات. افرادی که عزیمت ندارن یه بخششون اثر جهله، درسته، ولی بسیارشون به خاطر چی هست؟ به خاطر این هستش که تقوا پیشه نمیکنن. لذا ما بخوایم مثلا روایت روون بشه و مثلا آسون فهمیده بشه، شاید یه راهش این باشه بگیم تو روایت قرائنی وجود داشته، قرائنش توی نقل منتقل نشده. نه از این باب که اگر کسی بخواد مثلا عزیمت داشته باشه حتما باید، اگر کسی عزیمت نداشت حتما مثلا معرفت نداشته، اینجوری معنی نکنیم. بگیم مثلا به قرینه ذیل روایت در صدر روایت قرینه وجود داشته و این خلاصه داشته اشاره میگرده به گروه معهودی که ده هستن، اینا محبت دارن ولی چون خیلی معرفت ندارن عزیمت ندارن، درسته؟ اینجوری بفهمیم بشه، نه اینکه بگیم این گوه عزیمت ندارن، هر روز هم از عزیمت نداشتن نتیجه گرفتن که پس یعنی اینا عقل ندارن، درسته؟ یعنی شناخت ندارن، چون اون طرف مقابلش این مقدار قضاوتش دشواره که آدم بخواد از عدم عزیمت پیوارد به عدم معرفت. بعد بگیم حالا نه چرا معرفت ندارن، بگیم نداشتن معرفت چون ریش داشته در نداشتن عقل، بعد این وقت هم میبینیم توی کتاب العقل و جهل. علل قاعده باید توی فضای روایت قرائنی باشه و معیدش هم این کلمه تلکه هست داره، ان عندنا قاما لهم محبه و لیس لهم تلکه العظیمه. خب این علل قاعده گفتگوی ابتدایی نیست، اون موقع هم عرض کردم این روایت ما همش سراتش افتاده، یه محفلی بوده، یک مجلسی بوده، الان در بیاد تو که نمیگه آقا یه گروهی هستن محبت دارن اما اون عزیمت رو ندارن، درسته؟ مگر که این عزیمت مثلا ناظر باشه به عزیمت حد اعلا، که میگفتیم تلکه اسم اشاره بعید برای مثلا مبالغه و مثلا اینا به کار میره، اون که به این مقام اصلا نمیخوره، چون اگه اون باشه که همه شیعان رساقش میشن دیگه، هیچ که از اون عزیمت های آنچنانی که خب نداره، فقط مال خواسته. این ترکل عظیمه علم قاده اشاره است به یک گفتگوی که تو اون فضا بوده، ناظره به یک مثلا چیزی، یه روایتی مثلا شاید قبل و بعدش مثلا بوده که حضرت آمدن مثلا مؤمن باید عظیمت داشته باشه مثلا بچنین و چنان، بعد حالا مثلا از حضرت میپرسه آقا یه دی اصلا محبت دارن از این عظیمت هایی که شما میگین ندارن، بعد خب ما در حضرت در پاسخ میفهمن که اشکال نداره این عظیمت ها رو نداشته باشن، از این عظیمت هایی که محصول شناخته است اینا نداشته باشن بیگردش چیزی نیست و خدا اینا رو عقابشون نمی کنه و مثلا مورد مؤاخذه قرار نمیدن. خلاصه بگم آن حقیر این روایت رو تا توی چند تا تقدیر نگیرید سر و تش به هم دیگه قابل جمع شدن نیستش. درسته؟
باید جنود
عقل دارد که فهم رو از جنود عقل میاره؟ خب این فهم که حتما جنود عقل هست. لذا از این بر قضیه درسته که هر کس که عزیمت دارد، درسته؟ عقلم چیه؟ دارد. خب ولی طرف نفیش بحثه. اگه کسی عزیمت نداشت، درست؟ آیا حتما خصوص جند فهم را از جنود عقل ندارد؟ خب این که حال غلطیه. خب یعنی ما میدونیم بیشتر کسایی که عزیمت ندارن اونایی هستن که از لشگریان عقل چیزای دیگه غیر از فهم ندارن، یه عده کمن. این روایت خصوص سرادش نادر مستضعفینه. مستضعفین آدمایی که فهمشون نمیرسه که بفهمن دیگه، خلاصه اونا اقلیتن دیگه. دوستان لغتشون که نسل است فهم مثلا. بالاخره اینجوری نیستش که اگر کسی من لیس له عزیمت لیس له فهمون. درسته؟
همه یه آدم
خوبی هم
که تقوا دارن
اینا که این روایت هم یه خونه این شکلی که معمولا سلام معنی کردن یه آدم کلان رو دستن یه آدم خوبی هم که خب خوب هم دیگه عقل هم بقیه هم که عزیمت ندارن که خب پیش خدا چیز تکلیفی ندارن که این باشه خیلی خوبه دیگه بار دکی بعد میشه همان برداشته میشه دیگه این که مثلا هم حدد نمیخوام بگن که درسته میخوام یه که کل من لیس له عزیمه فهو لیس من آتب الله اینو میخوام بگم. آه خب مثلا اون گروه خاص که تو رو وقت نیومده دارن بس این معنی این است که شما نفی العزیمه رو نفی مطلق العزیمه نفهمید، نفی عزیمت خاص بفهمید. درسته؟ یعنی مثلا اگه بخوایم مثلا معلوم مثلا رضوان الله علیه چیز بکنیم خلاصه مثلا شعر بنویسیم شو فهمده لیس له تلک العزیمه، تلک العزیمه رو اینجوری معنی فهمده، فهمده لیس له تلک العزیمه المعهوده تو بین شیعت و الموالی و الرسوخ و فی المحبه به حیث و یسهل و معها بذر المهج و الاولاد و الانبار فی طریق مودت اول القربا. من فکرم این تفصیل سریع نیستش که سراتن نمیخوان حتی بگن اون عظیمت درجه یکی که بری جون تو بدی و بچه ها تو بدی اینا اونو ندارن. خب اگه اینو میخواستن بگن که حتی میگفتن خب ندارن بی خود ندارن باید برن تحصیل بکنن دیگه. درسته؟ نه اینا ممکن اصلا این اصلا بحث سر درجه عظمت نیستش که بخوام بگیم اون عظمت سطح عالی 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 رو ندارم. حتی بگم خب چه اشکال رو که ندارم اینا بالاخره عقلشون کمه. ولی واقعا انسان هایی که اون عظمت خاص رو که به واسطش انسان قلبش را فدا میکند، فرزندش را فدا میکند، اموالش را فدا میکند، هر کی نداشت منشأش این استش که از مستضعفینه، از استضعاف در میاد، خروج از من آتولا در میاد، از دیگه در نمیاد که. یعنی القاعده تو فضا یک سری قرائنی بوده لیس له تلک العزیمه، یعنی لیس له تلک العزیمه التی مثلا نراه در افرادی خلاصه مستضعف نیستن. درسته؟ اون خلاصه تصمیم گیری و اطمینان و آرامشی که آدمایی که واقعا به تشیع معتقدن درشون چیه؟ نیستش. درسته؟ نه اون عظیمت مثلا که مال اولیای خدا هست و مجاهدین فی سبیل الله اینجور حرفا. بعد حضرت میگه خب اشکال نداره که اینا رو خداوند خدا اینا رو عتاب نکرده، اینا اصلا تکلیف ندارن، اینا اولل ابصار نیستن بندگان خدا. حالا بصر یا بصیرت چه ندارن دیگه. یعنی خلاصه فقه الحدیث روایت اقتضا میکنه که صدر و ذیل چه جوری که نه دیگه بچینیم که اینا با تناسب پیدا کنه و تناسب صدر و ذیل فقط به وسیله قرائن غیر مذکوره قابل فرض است. اینجوری که معلوم مولا صدر رسیدن صدر دارن هم دیگه فصل نشد. بعدم کلا حالا نمیدونم بالاخره حالا معلوم مولا صدر که چه دارن بالاخره تو دامن اهل عرفان و اینا بزرگ شدن. ولی حکمای قدیمی شما دیدید کدام اونا معتقد بودن که کلا فضیلت و سعادت و اینا همش به چه داره دیگه به قوه عاقل است. قوه عاقل است به فلسفه یعنی فهمیدن. تو میخوای به سعادت برسید باید کلیات رو ادراک بکنی. هر چقدر کلیات بیشتر رو فهمید بیشتر به سعادت میرسی مثلا. بعد گفتم کسانی که فلسفه نخوندن کلا میگفتن بهش نمیرن دیگه، میگن که فلسفه نخوندن در یک منزله بین منزلتین خلاصه در آخرت چیز میشن متوقف میشن چون ادراکات عقلی پیدا نکردن و هنوز کلیه و معنی حقیقت ادراک نمی کنن. عالم آخرت هم به عالم کلیات و مجردات اینا کلا تو عالم آخرت و همیستن دیگه. یعنی منشایی ها حرفاشون بیشتر یه همچین بوی میده خلاصه بعد جان خلاص سرین میگن من مولا صدر اینجایی نیستن بالاخره میگن نه بهش رفتن درشن به دل مربوطه. ولی همون که به دل مربوطه بالاخره سرش عقل گرفتن عقل خلاصه فهمیدنی همچنین خیلی یه عقل رو سیدش نمی کنن، ولش نمی کنن دیگه. مثلا اینجا هم که میخوام بگن آدم خوبا چجوری هست، میگن آدم خوبایی که مثلا به اون موالات حقیقی رسیدن، به حقیقت محبت رسیدن، میگن حقیقت محبت فرق بر مثلا معرفت است. معرفت یک امر لطیفی است، این از جنس معرفت الله، فطرت صافی میخواد، ذهن لطیف میخواد، طیب ولادت میخواد، طهارت نفس میخواد، وسیلت صاحب میخواد، عقل کامل میخواد. مثلا فرق بین اینه، پیوند خیلی محکم خلاصه بین ادراک و بین اون عمل. حالا عبارتشون میشه شاید جورای دیگه هم تفسیر کرد، ولی با این توضیحات که شدن روایت رو دارن نمیشه تفسیر کرد. بازم رفقا تعمل بفرمان. اولا شدنش که میشه که شما میفهمید این یعقوبان جمله حالیه بگیره، زلحالش هم مثلا هم الاسد نام تل کرد عظیمه بگیریم مثلا یه همچین چیزه درسته، ولی بازم مشکل حل نمیشه. چون مثلا آخرش بگیریم میشه اینا یه آدم هایی که مستقل، اینا آدم هایی که عظیمت ندارن. درسته
عظیمت اینی حالا اون که تبیر عظیمه کرد چون مثلا جنبه رفتاریه اون یعقوبان هم شما رو رفتاری بگیریم، یعنی منتظم شدن به این قول
یعنی عقد قلبی بر اعتقاد نبودن راستون بر رفتار مثلا. لای سلام خیلی عظیمه یعنی به این اعتقاد خیلی تو اعتقادشون خیلی محکم نیستن مثلا. میشه که منگون شد آسان تر بشه بگیم اینا محبت دارن ولی همشه خیلی محکم شما رو قبول ندارن مثلا. فرق کنیم
محکم رو ندارن حاضر قول میگه همین که اونا واسه بودن
شیعشون
هم برخواه شد دیگه
لوازم
داره این به لوازم تشیع مثلا چیز نیستن. حالا براعتش کسان معلوم میشه اون موقع چیز باشه جزو شروط تشیع باشه، ولی قد اقلش هست که علاوه بر محبت اعتقاد به امامت میخواد دیگه.
چون در مورد محبت فرض شده یعنی بلکه خودشون
هم عظمت اینا دوست دارن، ولی عظمت در شیعه بودن ندارن. این یعنی عقد قلبی در چیز ندارن، در نسبت به اعتقاد، نه نسبت به شبیهش دیگه. تو آقای بغت مثلا داره العزم و العزیمه عقد القلب علا امضاء الامر، این که آدم دلشو گره بزنه که کار رو انجام بده.
خب این آن یک رو مثلا به همراه لبوزه بیش ببینیم که بشه یک کاری و بگیم عزیمت و قائل شدن به این قول و انجام به لبوزه نداره.
نه در تایید شما عرض کنم مثلا که عقد القلب علا امضاء الامر، امضاء الامر رو صرفا رفتاری معنی نکنیم، یه مقداری مثلا توسعهش بدیم، بگیم این عقد القلب نسبت به یک مثلا عقیده. درسته دلش رو محکم گره بزن، اگه اینجوری معنی کنه خب کار خیلی آسان تر میشه. یه در از لغت دوره ولی به سیاق خیلی میخوره. بگیم محبت دارن، اعتقاد خیلی ندارن، حتی میگن که چه دستش، میگن که خلاصه هر اکی برایشون نیستش دیگه. خب چون هر رو نفهمیدن دیگه بعد اینا مستضعف میشن، نه معنی یعنی عقلشون کمه، یعنی بهشون مطلب نرسیده، مطلب خیلی برایشون آشکار نشده. ولی یه مثلا این وسط هست که حالا مرحوم کلی رضوان الله علیه و شیخ سعد و اینا یه بزرگواری در حق ما نفرمودن. اونم این که یه فهمی که حدیث داشتن واسه اون توضیح نمیدن چرا اینجوری میفهمیدن حدیث ها رو، با یعنی بنای بر خلاصه شرح نوشتن و توضیح نوشتن مطلقا نداشتن. اجمالا میدونیم مرحوم کلی اینا داش عقل فهمیدن دیگه. درسته و این الان مقدمه است برای رباطه بعدی. رباطه بعدی می‌فرماید که آدم ها مقدار عقلشون چی میشن، قضاوت میشن در آخرت، ثواب و عقاب میبینن و امثال این حرفا. این هم الان میخواد بفهمد که اینا چون عقلشون کمه عقابشون هم چیه؟ کمه. وقتی دیگه عقلشون کمه میشه معنی یعنی شناختشون کمه، ناآگاه هم، نه اینکه مثلا چیز ندارن، عمل نمی کنن دیگه.
یعنی یعنی بزرگ چی؟ در حالی که
بینم قائلن
عظمت
ندارم. نه دیگه نفعش به حالش هم بخوره. مثل چی؟ مثل ماجا عراکبن معنی میکردیم، یعنی مثلا ماجرا من احتمالش هست که یعنی اومد ولی سواره نیومد، درسته؟
یه احتمالش هم بود که اینجوری نبود که سواره اومد،
آره ممکنه اصلا نیومد،
اینجوری نبود که این عظیمت داشته
باشن، اینجوری نبود که عظیمتی داشته باشن و همچین حالی داشته باشن، درسته؟ یعنی هم نفع کنند حال رو هم نفع کنند، مثل ایش آگه ما کنند از اینجا عراقبن، درسته؟ اون چجوری معنی میکرد؟ ما جا عراقبن هم این شکلی معنی کنیم. خیلی
راحت‌تر میتونست بگیم آخه اینجوری عظیمت اون یقون و واضحون من بیش سلبیت هم دارم، مثلا میگو درصد نام ترکت عظیمت یقون و
واضحون، خب من بگیم که ظاهر حدیثه که من و این الان همی گفتن لهم ترکل از دینا یقونون و آزرگل چی معنی میکردین؟ گفتن اینها اعتقاد راسخی دارن به این قول قائل هم اونو میدونم نیست اینجور نیستن، درسته؟ این میشه عربی عامیانه دیگه،
دو تا جمله بود مثلا مصنفی میگرد؟
نه نه حالیه باشه میمون لهم ترکل از دینا، درسته؟ ولی حالا اندام یقونون و آزرگل حالا میدونم نیست و اینطوری این شکلی نیستن، بالاخره ظاهرش سرتش چفت و بس میخواد هر کارش بکنه. نه استدلاف نیست، استدلاف میگن رابطه شرعیش اینه که شخص امکان عمل به حق برایش فراهم نیست، همین مراتب داره، مرتبه اش که میگن اصلا قوه تشخیص نداره، مرتبه دوم این است که قوه تشخیص داره آگاهی کافی نداره، همون گفتم بس استدلافش هم میگن بر عدم العلم. آخه تو اصل روایات اینا حتی اینجوری میگن، من نخواهم خیلی چیز بکنم قضاعتم شاید حرف درست نباشه، ولی اونا میگفتن که زمان ائمه وقتی کسی مستضعفه حتما باید چیزش کم باشه، شعورش کم باشه، این نمیشه سوادش کم باشه، چون در عصر امام صادق مسئله تشیع خیلی آشکار بوده، هر کسی که بالاخره یه ذره فهمیداشون امام صادق درستن، ولی در تو رواد شما اگر نگاه کنید رواد با استضعاف معمولا تقابل اینجوری داره که مستضعفین الولغ و النساء و الولدان مثلا، درسته؟ بعد اما مثلا یک رجالی که مثلا یبی و یشتری این دیگه مثلا چیه؟ مستضعف نیست، ولی اینجا یک کلمه اندنا داره کار ما رو آسون میکنه، یعنی ما اونجا بگیم اون روایات نادر و اهل مدینه است، ولی مثلا تو گوشه جهان اسلام ممکنه آدمی باشن که یبی اون و یشترون نمیدونم یک مثلا فهم درستی هم دارن، زیرکی هم دارن، ولی خب خبر ندارن. اتفاقا اول افسان با میشه دیگه، چون وقتی کسی چیزی ندونه تو اول افسان نیستش دیگه،
اول افسان
نه اول افسان داستان آگاهی، همه قدر که آگاهی نداشته باشی تو اول افسان حساب نمیشه، یعنی با اندناش میشه دیگه، گروه یعنی اون دورن خیلی خبر ندارن، محبت دارن، اعتقاد راسخی هم ندارن، در میگن چیزی هم به گردنشون نیستش، خدا از نشید هم نخواسته. و روایت بعدی احمد ابن ادریس از محمد ابن حسان عن ابی محمد ابن رازی عن سیف ابن امیره عن اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. خب دلالت روایت که خیلی روشنه، فکر کنم سر دلالتش دیگه توقف نکن، میفهمد هر کسی که عقل داره دین هم داره، وقتی مال زمانیش که در دین خدا شبه مبه وجود نداشته باشه، شما نمیگه عقل داشته باشه خب هم فهمش خوبه هم عمل میکنه دیگه، اونایی که فهمش خوب باشه عمل هم بکنه خب حتما دیندار میشه دیگه، اونایی که در زمانی که شبه نیستش دین ندارن یا عقل ندارن، یعنی وقتی یا فهم ندارن یا فهم دارن تقوا ندارن، مثلا این قضیه شرطی خیلی روشنه، هر کسی که عاقل است دین داره، هر کسی که دین داشته باشه داخل درد بهش میشه، ما تو زمانه ما ممکنه نیت باشن عاقل باشن بیدین هم باشن، چون شبهه براشون پیش اومده و علارغم آدمای خوبی هستن چیزایی که میفهمن و عمل میکنن، ولی خب واقعا نفهمن دیگه، اون دیگه اقتضاء زمان است. نگاهی قضیه شرطیه رو ما باید قضیه شرطیه خارجی معنی کنیم نه حقیقیه، مثلا ناظر به اون زمانه که در اون زمانه امر دین امر آشکاری بوده، رضا من کان عاقلا هر کس که عقل داشته حتما دینم داشتن، قضیه حقیقی نیست.
مگه شبهه ها رو حل نمی کنن؟
نه عقل شو بگه حل با دیگه کسی چی؟ نه خود خیلی مخواه به سواله، یعنی چرا اگه عقل کل باشه عقل کل شبهه نداره حتما، اما من کانه عاقلا به مقداری که عرفن سبقه عاقل برش بکنه خب دیگه اون موقع اینجوری بوده که دنبال جواب جواب پیدا میکنه، الان اینجوری نیستش که چند نفر اگه بپرسه برای میپرسه جواب نه نامید میشه دیگه چی؟ نه اینجوری نیست واقعا، واقعا اینقدر مثلا چیز از شبه پیدا بخوز در بلاد کفر و اینا که خیلی روشنه، در همین مملکت اسلامی ما هم راستش همینجوری دیگه دفتر شبتش پیش میاد از طلبه اول از دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم تا صدم میپرسه دیگه نخره نامیده شد دیگه تو بودم اینجا شما رو به من شما یاد نمیدن که درسته؟ بسه خب طلبه هم بلن نیستن جواب بدن دیگه هر کسی اگر حق جو باشه نه به یه سادهی که شما میگیم نه اونا میگن اگر کسی دنبال خدا بگرده بعد در نهایت اخلاص باشه شروع کنه به سیر و سلوک الالله خب برای خدا ضمانت کرده که من عمل به ما علم و رسول الله علم و معلم گردم، یعنی شما میگن کسی اگر دین رو پیدا نگرده بگیم همتش در حد همت اولیاء الهی نبوده، یعنی شما که عاقل نبود بنده خدا که عاقلی هستش که مثل حقجو هم هست، یعنی دنبال حق گشته این آوری مثلا یه تقوی آنچانه که صبح تا شب مشغول ایثار باشه و شب تا صبح مثلا به خودش ریاضت بده اینجوری نبوده دیگه،
در همون حد عقلش که حق رو میاد
دیگه، در همون حد عقلش حق رو میاد،
یعنی همون
حد
که کنترل کرد مدیریت کرد رفتارش رو
احساس آره میکنه دین رو ممکنه نیاورد دیگه، چون دین یعنی عبارت است از توی عرف زمان امام صادق، دین عبارت است از اون برنامه الهی که وحی مثلا انبیا پشت سرش هست و این حرفا، نه ممکنه کسی مثلا دین نداشته باشه معنی خاصش ولی عاقل باشه، این در زمان هیچ ملازمه بین عاقل بودن و دیندار بودن در زمان ما نیست، تو بلاد کفر خیلی روشن انسان شما میگه تو بلاد کفر مملکت همه مسیحی هم شما در باشه میگه با همه میشه بس همه شون بی عقل هم نیستش که واقعا خیلی هاشون هم میفهمن همونی که میفهمن عمل میکنن بعد اینها خب میکنن زحمت هم میشن تو آدم خودشون درسته؟ یه دیگه بریم به مراتب اخلاص و تقوا خدا علم با آدم میده دیگه، یک کسی که مثلا اهل مجاهدات آنچنانی باشه از باطن خدا باشه مثلا ولایت رو نشون میده مثلا درست متحول میشه،
حالا حتما باید یه دین معبودی رو مثلا در نظر دیگه یه دین
حالا یعنی اون مطلقی شما میگی اگه نه نیستش که چون من کانون نبود دینان که دخل از جان نیستش که دوسته حالا شیخ میگن من کانون نبود دینان یاد خلو به جان نه
داشته باشه بالاخره یه چیزی که برسوندش به بهش داره دیگه،
چون روایت هم آره آدم هم که مرکز کنید ملازمه هست که واقعا باشن میرم
به خانه بهش رفتن کنن یه ماجرا دیگه است، اون احسان جان آدم دیر نشه بهش میره راستون که آدم هم بهش هشت تا در داره یه درش مال کیاس مال موحدینه درست، افراد ممکن موحد باشن مستضعف باشن موحد باشن برن بهش دیگه درست، مستضعفینی که واقعا به فهمشون عمل کردن و به ادیان الهی برشون عرضه نشده اینا پیش خدا معذورن میرن بهش درست، ولی که مثلا حتما باید یه دین و معنی حالا دیگه شما میگید ادیان ابراهیمی حتما هستی مثلا، یعنی اسلام و یهودیت و نصرانیت و دیگه حالا تایش مثلا مجوسیت هم اینجوری داخل بکنه اینم خب چجوری آخه به چه ملازمه میگیم هر کی عقل داره حتما یکی از ادیان ابراهیمی رو پیدا میکنه، خب چه ملازمه نداره،
یعنی آدم لاابالی نیستی بالاخره خودش به یه چیزی مقید میکنه، یعنی
آیینی
برای خودش داره،
آها شما دین اصلا معنی لغوی شما معنی کنه، چون من شما عرض کنم در اصل امام صادق علیه السلام دین معنی چی داره؟ معنی اصطلاحی داره، چون این آدمی که عاقل باشد برای خودش برنامه داره و خب اینجوری کبرا هم مشکل پیدا میکنه، یعنی شکل اول من داره خراب میشه که من کان رهو دینان دخل الجنه،
نه آینه بیا آینه یعنی همین مجوسیت و همین آینه های الهی حالا دین
آخر نشد که تو کبرا قید الهی شده همین تو صغرا نزنه که نمیشه که
بالاخره
به
یکی از
ادیان
الهی رو میاره دیگه،
از کجا خب آخه این قضیه حقیقی هم میخوایم بگیم قضیه حقیقی در همه زمانات و همه مکان ها واقعا هر کسی هر جای عالم باشه عاقل باشه سرت یک از ادیان ابراهیمی در میاره.
اون زمان هم که شوخی در حد مثلا من زمان... در سطح عمران که بوده که بدون شوخی نبودن که
چرا دیگه انقدر بوده که فقها هم گفتن اگه کسی در اسلام شک کرد حتما معانه داره.
ابن
عبدالوجه هم میشه
که من
سوید تمام اون صده باید شوید بیا
هفهش
ده هم کلن در تاریخ هم هفهش ده هم مثلا مجاب میشتن تو بحث ها دیدین که خودش نمی استلالاش خیلی آوکی بود و دو تا سال جواب میگن
مثلا
من
با ابو جعفر احوال میگم که بحث میکرم من خودم
من گرفت شوقی میجود میگه که مانسار جواب میگه ولی اونجا فرماش عاشق معنی میده که بگیم مثلا این اگه عقل داشته باشه دنبال شوبهش میره دنبالش هم به جواب میگیره. مثلا ما یه نمونه تو تاریخ داریم که مثلا اینجوری نبوده، اون جناب عمران صابیه مثلا میگه دیگه با همه بحث کردم هیچ کی جواب نداد، میگم خدا مرزا رسوندن مثلا جواب گرفته. ولی مثلا یک شبهات مثلا آب داری که این مثلا رواج داشته گیر میکردن افراد این حرفا نبوده، تازه شبهاش نم شبهه در مقابل بدیهه بوده خیلی هاش. این مثلا ایوری و 20 تا دلیل بر خدا پیغمبر داشتن، حالا این یکی چی میشه؟ درسته چون اینا حساب احتمالاتی دیگه بعدش کم و زیاد میشه. بعد لدان گفتن هر کی مرتد شد از آن معانده حتما باید بکشن میشه سکمش قصد بده. دیگه اصلا احتمال ارتداد این شبهته نیش وقت آن دوران مطرح نشه. این فقه ها ارسال مسلم کردن تا عصر معمول شیخ بهای اینا که کل ارتداده حتما دستش ارتداد لا این شبهته نه و لدان یسته قل قد و من ادن من هم شیخ بهای برابر این بار میگم رو بعد میگم مرتد شد شاید شبه داشتن شاید سوال داشتن ولی سوال هم داشت بادم حکم قصد جاری حکم قصد جاری چیه؟ نیست. برای تو جامعه ای که مسیحیت رو مردم قبول میکنن درسته یقینا دیگه اسلام رو قبول کنن دیگه هیچ آدم عاقل نشه مسیحیت رو قبول اسلام رو قبول نکنه درست. ولی این تقابل اسلام موقع با یهودیت و نصرانیت و مجوسیت بوده لایکی خلاصه نهضت پیدا میشه این دهریین و طبیعیین و اینا مثلا مردمی که مثلا بودا رو قبول میکنن خدا رسول خدا رو قبول کردن، مردمی که آیین هندو رو قبول کردن هر رسول خدا رو قبول میکنن چون اونا به مراتب مثلا از خردپذیری دورتره دیگه. ولی مثلا وقتی که اصلا صحبت در انکار اصل عالم ملکوت و مجردات و چی و چی میکنه خواست اون یک ماجرای دیگه میشه. خب به این زمین سوال سند رو باید از
این مداد که عاقل بودن که میتونه معیارش چیه که میفرمایید آقا مکان عاقلا اولا این و دوما هم توی روایات اینطور نیست که مثلا بذار تفسیر عزیزان که قرآن به قرآن هست مثلا میشه روایت رو نسبت به روایت دیگه ازش فهمید که آقا
عقل
رو تعریف کرده
باشه. آره خلاص ما دو جلسه پیش نمیدونم یه جلسه سه تعریف واسه نمیدونم در مجموع روایات تعریف عقل این است که یک فهم صاحبی باشه از که اون فهم صاحب انسان رو به طرف خدا حرکت میده، یعنی قوه ادراک خیرات و مشوق به خیرات اکتسابیه دیگه با عمل صالح و درس و اینجور حرفا تقویت میشه، درس و دانش و اینا بود اولش تربیت میکنه، تقوا عمل صالح بود دومش چون فهمیدن و حرکت کردنه. حالا اینم برای خودش یک سوالی که رفقا گوشه ذهنشون باشه فکر کنن راجبش که خلاصه چرا تو ادبیات دینی ما این فهمیدن و تمایل پیدا کردن و همش یه قوه حساب کردن، چون حکما یونانی شکل حساب نمیکنن، اون یه قوه دارن قوه عالم است که حالاش عاقلا ادراک میکنه، یه قوه دیگه دارن قوه اماله است که هول میده. درسته همونجا وقتی قیلی بود که شاید بگیم نه اینا حقیقتشون به یه جا برمیگرد، ولی معمولا تمایل داشتن میگن نه عقل نظری و عقل عملی دو تا چیز جداگونه هم مثلا فرق کنیم، یا قوه علام و اماله دو تا کار میگن پس دو تا قوه هم.
بعد از این که متدین شد تازه قوه عقلش تازه داره تقویت میشه و
نه قبل از متدشتن با اعمال صالحه این چیز میشه دیگه. حالا آدم دین نداره مثلا انفاق میکنه ایثار میکنه کم میخوره کم حرف میزنه عاقلانه زندگی میکنه این عقلش قوی میشه.
اگه مثلا دین نداشته باشه و یه فضایی باشه توی محیطی باشه که بالاخره خانوادش هم اعمال صالحی نداشته خب این دیگه قوه عاقلش هم تقویت نمیشه.
بس یه خودش داره موقع تو همون محیط عمل صالح انجام بده ممکن انجام نده. الان این بعد خانواده مثلا بعد تو کل خانواده یه بچه دارن این خیلی عاقله مثلا کارهای خلافی کنه میگه انجام نمیده، درسته خیشتنداری داره، این حس خیشتنداری در مقابل بدی ها یه حسی است که تو وجود انسان ها هست و روز به روز هم قابل تقویت شدن.
پس
خود
دادنیه یعنی
خدا ناطق برای توجیه این قرار داده. نه ولی همه چیز عالم که بالاخره خدا داده درسته، ولی موادی اختیاری داره یا نداره؟ داره دیگه، با درس خوندن جنبه علمش تقویت میشه، با مجاهده کردن جنبه تمایلاتش تقویت میشه.
عقل اصل قوه است دیگه، این قوه‌ای که همیشه اصلا تقویتش میکنه اختیاریه.
والا من نمیدونم، یه چیز پیش خاطرتون باشه وقتی من حدیث میخونیم خب خیلی سخته، ولی کلا خودتون از همه این چیزا که یاد گرفتیم خالی کنه. اینکه عقل قوه است یا نه من نمیدونم، جایی داریم تو بعد عقل قوه است
تعریف کردید از مجال باید به دست قوه ای که این دوتا کار.
خب من اگه گفتم بعد گفتم چون ولی درستش این آوند هم چیه هستم گفتم عقل دوتا جنبه داره، یه جنبه آگاهی یه جنبه چی؟ تحریک. درسته؟ چون ما تو فلسفه میگیم قوت، بعد این قوه مثلا اعمالی داره. درسته؟ ولی اینجا تو ظاهر روایت خیلی تعبیر قوه مثلا نیست، عقل یک نوری است تو وجود آدم میاد، شدت پیدا می‌کنه، شدت پیدا می‌کنه. آدم هر چی بیشتر درس می‌خونه عقلش یه بعدش قوی میشه، هر چی مثلا بیشتر عمل می‌کنه تقوا پیشه می‌کنه باز یه بعد عقلش میشه قوی میشه. نمی‌دونم جنبه قوه بودنش چجوری میشه از اینجا در آوردش، ولی دیگه حالا بعدم اگه حرف کردم تاثیر فضایی که ما با اصطلاح اونس گرفتیم خلاص اون قوه عقلی که ما منطق و فلسفه می‌خونیم رابطه به اینجا نگه هیچ ربطی نداره، ولی اون این نیست. این خیالمون راحت باشه که تو لسان شریعت و تو اصطلاح زبان عرب اینجوری نیست. الان مترجم اولی که خدا رحمتش کنه کی بوده که کتاب عرب اینجوری ترجمه کرده نمیدونیم، ولی بالاخره رسیده عرب یه تعبیری داشته اونم بهش گفته عقل دیگه، عرب رسیده دیگه. فکر نکردید حالا کلمه رو اینجوری به کار می‌بره عمر خلاصه فهم همه عوض میشه دیگه. خب ببینید من فهم کنم این که عقل با دین ملازمه نداره این یک از قضایه چیز هستش، از قضایه بدیهیات دیگه، بدیهیات متواتره. درسته؟ یعنی خارجاً میدونیم که این عقل با دین ملازمه نداره دیگه. درسته؟ خب اون مال کسی است که این اگه انسان عاقل باشه اگه در معرض دین باشه حتما دین رو چکار میکنه؟ برمیداره، انتخابش میکنه. درسته؟ یا اگه مثلا عقل کل باشه مثلا از آدم مثلا کل عقل رو بهش بدن دین هم به خودش میاد، اما عقل به مقداری که عرفاً شخص متصف بشه به عاقل درست مراده با دین دار شدن تو همه شرایط نیستش.
اونجا گفتیم مثلا دین کلا براش انجام میکنه الان دینون دیگه،
آخه ولی دینونش دینون الهی ها که داخل جنت داشته باشه، اگه کبراش نبود که خوب بود. خود اگه عاقل باشه برنامه‌ای داره تو زندگیش دیگه، یه قاطی‌پاتی زندگی نمی‌کنه، این که خلق خوبه. ولی این کبرای مشکل ایجاد میکنه، قشنگ شکل اوله، این شکل اوله کبرای کلی لازم داره دیگه، یعنی کل و من کان له دینان دخل الجنه. اینو هم
صدقایی روایت قبلی که مکتسب جنان اونم موقع عقل میشه معنا کردیم.
بله
خب لازم نیستش که طرف متدین باشه، عقل خصوصیتش اینه کسی عقل داشته باشه بهش میره، اینجا لازم نیست به این مثلا دینش دین الهی باشه دیگه.
نداره خب من جنب رو خب عرض کردم این فهمت منکان آقلن دخل الجنه قبول داشتم، ولی این فهمت منکان آقلن کان لهو دین منکان لهو دین دخل الجنه این حد وسطه رو چه کارش کنم؟ حد وسطه رو درست کنم برامون. آدمی که آقل باشه به معنی روایی این حدوان آخرش میره بهش. درسته؟ من میگم شما به این دین رو قیدش بدنیم، بگیم یه قید خوی عاشق گفتن زبرت و شرط محموله، من کان عاقلا کان لهو دین و یدخلو به الجنه و من کان لهو دین و یدخلو به الجنه دخل الجنه و اینجوری خوب میشه. ولی خب این تحمیلش به روایت چیه؟ سخت بازی که درست حرف میکنم، یعنی این شکلی نمیشه علاقات من کنم. بگید دین انصراف رو به ادیان ابراهیمی نمیشه، بگید دین انصراف رو به دین اسلام نمیشه. درسته؟ اینا هاشون قابل دفاع نیستش. خیلی این روایت کلیت نداشته باشه جای تعجب نداره، چون حالت طبیعیش این وقت با اسحاق بن عمار داشت صحبت میکنن قضیه خارجی صحبت میکنن. این راجل یه آدم ایران سوالانه فلانه، این آدم یعنی کسی عقل داشته باشه دین داره، آدم که دین داشته باشه میره بهش. درسته؟ نه نه مثلا در مورد همه زمان ها همه مکان ها سوال بگن که متعارف در گفتگو همیشه قضیه خارجی است، قضیه حقیقیه شده که به ندرت پیدا میشه. شما اگر جملات خودتون رو در شبان روز یا نه جملات خطبا که بالا منبرن یا نه جملات علما که دارن مثلا نصیحت میکنن رو بررسی کنید توش الا ماشاءالله و ندر جمله حقیقی پیدا نمی کنید. درسته؟ همیشه جملات جملات خارجی است. حالا مثلا جملات خارجی بنده تو زندگی مثلا معروض همش امروزه، وقتی بالا منبر آدم به صحبت میکنه در مورد مثلا زمانه فعلی است مثلا در مورد مثلا کشور ایران، ولی هیچ کسی به طور طبیعی اصلا ناظر به افراد قضیه حقیقی نیست، اصلا نمیتونه ناظر باشه. یعنی ما وقتی صحبت مثلا ذهنمون نمیرسه به احتمالات دیگه و فروض دیگه‌ای که بخوایم بر اساسش مثلا چیز صحبت کنیم. لذا فهم متعارف روایات هم این است که روایت قضیه خارجی است، قضیه حقیقی بخواد باشه باید استظهار کنیم از بیرون، یه جوری مقدمه بشینیم بگیم ها اینجا قضیه حقیقی منظور بود.
والا برعکس نمیشه بگیم کسی که عقل داشته حتی دینم داشته، بعد چون که دینم داشته حتی
نمیشه. اون بلزار لفظ نمیسازه درسته، بودو هم میگه من کانت عاقلا مثلا قد کان له دین، مثلا یه قضیه چیزی مثلا قد میخواست خارجه نمیشه میدونیم اینجوری نیستش دیگه، چون میدونیم دین از آثار عقل، عقل از آثار دین نیستش. آدم ها که عاقلا دیندار میشن، نه این اول آدم ها دیندار میشن بدون عقل را بلند عاقل میشن. بهتنیم حالا سند روایت یک دار حرف داره، چند نکته رجالی خوب داره، این تون تون بگیم وقت اون خیلی تمام داره تمام میشه. بگیم یه نکته این است که سند روایت داره که احمد ابن ادریس از محمد ابن حسان، این جناب محمد ابن حسان از جهت رجالی محل بحث و گفتگو هم. جناب نجاشی در موردشون فرمود، نجاشی فرمود محمد ابن حسان رازی ابو عبدالله از زینبی یعرف و یونکر، شناخته می شود و ناشناس است. بین بین یردی ان از ضعفای کثیرن، خیلی از ضعفا نقل میکنه. لهو کتب تألیفاتی داره، منها کتاب العقاب، کتاب ثواب انا انزلناه، کتاب ثواب الاعمال، کتاب الشیخ و الشیخه، کتاب ثواب القرآن. اخبرنا ابن شازان قال حدثنا احمد بن محمد بن یحیی قال حدثنا ابی، یعنی محمد بن یحیی و احمد بن ادریس از محمد بن حسان به کتبه. راوی روایتش کی است؟ یکی احمد بن ادریس قمی، یکی محمد بن یحیی، هر دو هم کتاب های محمد بن حسان رو همه شو نقل کردن، درسته؟ ولی که جناب نجاشی می فهمد که این حدیث ها شما نگاه میکنیم یورف و یونگر، بعدش آدم می شناسه، بعدش که نمی شناسیم، ناشناسه، یعنی حالایش ادره بده بین بینه دیگه، خلاصه همچین خیلی یه دست یه نیست. یعنی از ضعفای کسی من خیلی از ضعفا نقل میکنم. حالا اگر شما گفتید اعتماد محمد بن یحیی و احمد بن ادریس به روایات محمد بن حسان کفایت میکنه، ایشون میشن ثقه. اگر گفتید نه، آره دیگه، یعنی مادم گفتن که این آدم رو درست میدونستن که کتاباشو نقل کردن، حالا اگر آدم بود که قابل اعتماد نبود، اینا بنای بر این نقل از آدم غیر ثقه داشته باشن که نشه کل کتاباشو روایت کنن، چون فقط سماع که نکردن، سماع کردن و روایت کردن. چی؟ خب برگی به اون قبول، فقط یه نکته بودش که توی عصر نجاشی اینا مشایخ شدن دیگه، مشایخ حتی حالا اینا متقدم ترن، ولی تو عصر نجاشی و توی بغداد و اینا کلا سماع حدیث از اشخاصی که ضعیف بودن و نقلش یه کار زشتی حساب میشده، خیلی موجب مثلا سرشکستگی حدیثی بوده. لذا اگه کسی ضعیف بود از حدیث گوش نمی کردن. اما روایت معروف نجاشی است که فهمیدش که چون در امرش مثلا اختلاف بود من همیشه با واسطه حدیث نقل میکنم، خودم مستقل حدیث نقل میکنم که شدیدن مطالبشون، ولی همیشه یک واسطه قرار میدم که نگم مثلا نجاشی رفته میشه فلانی خلاصه درس خونده. مثلا اگه زمان محمد یحیی و احمد بن حسن اینطوری باشه، اینا میشه داله بر چی؟ داله مثلا وثاقه. یا احتمال دوم اگه بگیم اینا مثلا کتاباشو تفصیلا سماع کردن، خب کار یه مقدار محکم‌تر میشه، یعنی انقدر واسش ارزش قائل بودن که نشستن تک تک روایتش شنیدن ازش. خب آدمی که شما به عدالت اعتماد نداشته باشید نمیشه تک تک، خب کلی کتاباشو میگم آقا کتابا دست شما، آدم میگیره میره، میگه والله خیلی زحمتی نداشتین، نگه داشتین بمونه مثلا که کسی منو کتاب مثلا گمراه کننده میده، مثلا میگه اینم شما دایم این باش کتاب خوندن دیگه نمیخواد چطور کار کنه. ولی اگه کتاب وسط املا میکنم بنویسی که نمیشه بریم املا کنیم بنویسیم، درسته؟ که خب معمولا اون موقع اینطوری بوده که کتاب ها رو واقعا املا میکردن یا اینا نسخه برمیداشتن. لذا این عمل کرده حدیثی محمد بن یحیی و احمد بن ادریس برای ما حساسیت برانگیزه دیگه، یعنی ظاهرش نشه که ایشونو قبول داشتن. باز توی چیه مرحوم شیخ طوسی که جناب سعد ابن عبدالله رو اضافه کرده، فقط اخبر هم از محمد ابن حسن، از سعد ابن عبدالله و محمد ابن یعنی و احمد ابن ادریس از محمد ابن حسن، درسته؟ یعنی رباطش یه سعد ابن عبدالله اضافه شده. خلاصه ما دلیل بر ضعفش نداریم الا یه جمله، اون ابن قزاری ایشون فرمود محمد ابن حسن رازی ابو جعفر ضعیفه، که قبلا گفتیم تضعیفات ابن قزاری از باب چه؟ از باب متن شناسی، نه از باب تضعیف شخصیت. علال قاضی اگه تضعیف شخصیت میداشت این بزرگان کتبش رو روایت نمیکردن، اونا ممکن مثلا یک روایتی که ازش بکنن یا نقل ازش بکنن.
مثلا تو نقل اینا مثلا
خود تصامم اینا نه، ببین الان ما بحثمون سر محتوا نیست، بحث سر تعامل رفتاریه،
چون که روایتش اون روایت نمیدون خیلی مهم نیستش، حالا برای اینکه ضعیفش کنه ببین روایتش نه.
خب میریم مثلا بشینیم مثلا یه دوره کتابش دوره رو یادداشت کنیم،
من کتابش خیلی زیاد بشه.
آره آره، مثلا اگه قول شما مثلا تو تا رساله کوچیک بشه صبح تا شب تموم شه خوبه، درسته؟ ولی اگر که مثلا چیز اخر کتاب باشه یا خیلی حجم احادیثش کم باشه، نه با شماست، ممکنه به این انگیزه باشه. ولی اگر که بخواد یک مجموعه زیادی باشه، با سنت حدیثی اینا نمیذاره که بخوام برن کل حدیثاشو مثلا سماع کنن و کلش بعد مثلا روایت هم بکنن مثلا برای نسل بعدی. به هر حال من فکر کنم همین که اینا نقشید کردن سماع کردن روایت کردن معنیش اینه که به این آدم اعتماد کردن. ممکنه شما بگید مثلا به روایتش اعتماد ندارن، درسته؟ چون اینکه شما میگیم بیشتر مال محتواست نه مال راوی. آدم محتوایی هم که اعتماد نمیکنه رو میره نقل میکنه، میگه قوله قرینه ایست بمونه یه جایی شاید به کار میاد، درسته؟ ولی آدم که واقعا به وثاقتش اعتماد نداریم، میریم روایتی که حالا خیلی هم به جای بحث نمیکنه ازش بشنویم نقل بکنیم، اونم مثلا سه تا از مشایخ قم مثلا این کارو بکنن و به دیگران هم منتقل بکنن. این خیلی کار خلاف سیره حدیثی این بزرگانه که برن به آدمی که دروغو میدوننش خلاصه یا وثاقتش احراز نکردن احادیث تلقی کنن و نقل کنن.
وثاقتش احراز نکردیم روایت هم نقل کنن احکام الزامی اینا نیستش که خود مشکل اتفاق بشه، این روایتش نقل کنیم که خب عمل کنیم مثلا بهش دیسان نقل کنیم که در جان عمل کنیم مثلا روایت خوب
بینیم. یعنی عمل که نه دیگه، منظورتون اینه روایتش نقل کنیم که چیز کنیم که بمونه در تاریخ، منظورتون اینه؟
این تسامحی که می‌فرمایید در عمل کردن تسامح داشتن، مثلا این افرادی که مثلا یک کسی می‌خواسته مثلا یه غسلی رو انجام بده می‌گفته حالا دو تا سه تا کاسه آب می‌ریزیم دیگه غسل انجام بدیم،
نه
در نقل حدیث این با این رفتارهایی که شما در سیره قدما می‌دید که زشت می‌دونستن که یک مطلبی رو مثلا از ضعیف نقل کنن یا مثلا یه مطلبی رو نسبت بدن به رسول خدا، اونم در یک کتابی که قراره بمونه، حتی تو احکام غیر الزامی هم به این ملتزم میشن که مثلا به راحتی نقل بکنن، یعنی تسامن کتاباش... در عمل داشتن
نه اینا تسامن در عمل به روایت داشتن،
در عمل به روایت در... در نقلش
چی؟
در نقلش هم همینجور تسامن داشتن که مثلا به رسول خدا یک مطلبی هرچند مثلا حکم غیر الزامی بوده نسبت بدن.
نه خب روایت غیر معتبر که نقل که میکردن که میگیم تسامح در عمل به روایت داشتن، در واقع یعنی یه روایتی بوده که حجت نبوده، حکم الزامی هم نداشته، بر طبقش رفتار میکردن. مثلا توی کتاب ثواب القرآن آقای مثلا معلم حسان داشته ده، مثلا شما شب پنجشنبه سوره مثلا فلان بخونید خوبه اینقدر ثواب داره، مثلا انجام بدیم دیگه شب پنجشنبه بریم سوره بخونیم،
انجام میدیم. ولی مثلا شیخی کلینی که مثلا 20 سال وقت گذاشتن برای اینکه کتاب
بنویسن، حالا شیخ کلینی مشکل ما حل نمیشه، چون شیخ کلینی ممکنه به روایت مولانا حسن خیلی عمل نکنه، این روایت به خصوصش چون 4 تا قرینه دیگه هم داشته این روایت چیکار کنه؟
نه سوال کلی دارم میگم، شما چون در همین بحث کافی هم فهمیدید کافی نظامی ها رو ما مثلا ممکنه که معتبرم نبوده نقد فرمودن.
بله درست، حالا یعنی خیلی سختگیری نمیکردن تو
با این سختگیری که مثلا داشتن، ممکنه که مثلا نسبت بدن این حساس نمیدن.
نه خب نسبت نمیدادن دیگه، یعنی نمیگفتن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که گفتن انفلانی 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 قال رسول الله، هیچ اشکال نداره که نگا به رسول خدا نسبت دادن مشکل پیش میاد. الان هم ما یه صحبت داریم که این روایت کلی قبول دارن یا نه، یه بحثه. یه بحث سر شخصیت محمد بن حسن، شخصیت محمد بن حسن چی کار کنه؟ شخصیت محمد بن حسن تضعیف شخصیتی نداره، تضعیفش فقط تضعیف روایتیه، یعنی فقط یه عرف و یون گرد بنگ بنگ گرد، یعنی ضعفا این که خودش آدم بدی باشه این جای گزارش در مورد بد بودنش چی؟ نه اومده نه خودش داشت دیگه به سرعتی خودم مردشه که اون فهمیدش که یورپ و یونکر بنگ بنگ گرد یعنی ضعف های کسی را
نه یه
یعنی ضعف شد یونکر شد نجاشی دیگه یه هم محتوایی که نقل میکنه با این کلن کسی که ثواب الاعمال اول اعمال نقل میکنن توش حرف مبالغه‌آمیز زیاده درسته لذا اینا کلن جنس روایاتشون همینجوری هست که یورپ و یونکر و نگرو 100% ولی فراوان برخورد میکنه کسایی که روایت در صحابه قاب نقل کردن و مورد انکار قرار گرفت روایتشون خلاص از این ما فقط اینکه مثلا مهمه که این رفتار حدیثی است تا بزرگوار سعد بن عبدالله احمد بن اسماعیل یحیی باشین چطوری بوده اگر بتونیم احراز کنیم که این از مشایخ بوده که اینا خیلی رفتن پیشش و اومدن و ازش حدیث نقل کردن و امثال این حرفا خب آدم میتونه ازش یه چیزی گیر بیاره دیگه ولی اگر که نتونستیم اینو به دست بیاریم یه نفهمیدیم که چجوری حدیث نقل کردن و با چه کیفیتی تا بعدا نمیتونیم قضاوت کنیم دیگه میگیم لم تث بود وثاقتو وثاقتش برای ما ثابت نه احمد بن زغمی 127 رو حدیث ازشون نقل کرده محمد بن احمد بن یحیی بن امام اشعری صاحب نوادر 115 تا نقل کرده دوست محمد بن یحیی العطار رئیس 3 تا به دست ما رسیده معادم جعفر اسدی 2 تا معادم علی بن محبوب 7 تا در مجموع همین هاست روایت هاش دیگه عمده شما نواد و حکمه هست مال همین جناب احمد بن ادریس اگه این مقدار مصداق اکثار اجلا دونستیم که میشه اکثار اجلا بهش اعتماد میکنیم یعنی میگیم رفتار حدیثی اصحاب اینطوری است حالا باز یه حوصله میخواد که بشنیم نقلای احمد بن ادریس از محمد بن حسان رو یک بار مرور کنیم ببینیم محتواش چی هست؟ اگه محتواش یه چیزای محکم خیلی اساسی باشه بعد طبعاً ضریب اعتماد ما خیلی چی میشه؟ بیشتر میشه اما اگر نه بیشترش بحثای تاریخی بود و بحثای موعظه و اینا بود که خیلی داشت همینطوری از حالا چرا بعدا نگاه کنید خیلی که اعتماد نمیشه که یه نکته حدیثی خوب در یکی کنم من هم بگم ببخشید یه وقت رو میگذاره که تو حاشیه هم تو استاد حسینی آوردن میگن که جناب صدو این روایت خواسته نقل بکنه فرموده احمد قدیس از محمد ابن احمد از محمد ابن حسان یعنی بین خود احمد ابن قدیس و محمد ابن حسان محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری رو صاحب نوادر الحکمه رو واسطه کرده کل اینی فرموده نه احمد ابن قدیس مستقیم از محمد ابن حسان خب نگاه اول این است که بگیم پس یا کل اینی که جا انداخته یا صدو اشتباهی نفری چی کرده اضافه کرده از دو ساده سنی فهمان که نه به نظر ماش تو این دوتا نیست هر دوتاش چیست هر دوتاش درسته ولی که مسئله اینجاست که مرحوم کلینی و صدوق تو این گونه موارد نقلاشون به یه نوعی اخذ به توسطه اخذ به توسط یعنی چی؟ یعنی مرحوم کلینی یه بار کتاب های محمد بن حسان و عطای قحمد ابلیس میگرفتن حالا به اعتقاد بعضی ها میشستن خط به خط میخوندن و میگرفتن به یمان حالا حقیر و یه ده افراد دیگه شاید جوری نباشه من کتاب ها تحبیل میرفتن میرفتن دیگه کتاب نسخهش بوده و تحییر شده بوده بعد بعدا که مخواستن بنویسن از کجا مینوشتن مثلا کتاب ها که میگشتن کتاب مادران حسان یه حدیث خوبی داشت نوشته بودشن اینجا بعد نگاه کردن حدیث سند من مادران حسان کی بود اونم احمد بن ادریس بود مثلا این اولش درسته یعنی حدیث رو از احمد بن ادریس که نقل نمیکردن از رو کتاب نقل میکردن سند خودشون به کتاب رو هم داشتن اولش درسته این کاریست که محدثین ما خیلی جا انجام میدادن طبیعیش هم همینه چون احمد بن ادریس که تو کتابش رو نمیورده که احمد ادریس کتاب مادر حسان رو داده شیخ صدوق کتاب مادر حسان دستشون نبوده کتابی که دستشون بوده نوادر الحکمه دستشون بوده تو نوادر الحکمه هم احمد بن مادر یحیی بن عمران همین حدیث از مادر حسان نقل کرده بوده ایشون نوادر الحکمه می نوشته و سند خودش به نوادرم داشته اولش با سندشون به نوادرم مالی که بوده مال احمد ابن ادریس بوده لذا یکیش میشه احمد ابن ادریس از نوادر الحکمه از مادرم هستان بود که میشه احمد ابن ادریس از مادرم هستان یعنی منبعشون فهم کرده منبعشون نوادر الحکمه بوده منبعشون چی بوده یعنی اون نکته ایست که امثال آزالله مددی حالا قبل ازشون برد بزرگان میگم باید نگاهمون به این اسناد احادیث نگاه نقل کتاب باشه، نگاه نقل آدم نباشه. نه کتاب‌هایی بوده دستشون، کتاب‌ها را داشت مطالب نقل می‌کردن، سندشون اون کتاب‌ها اضافه می‌کردن. بعد وقتی می‌خوان سند اضافه کنن، گاهی به کتاب 4 تا سند دارن. بعد اگه خیلی منظم عمل نکنن، یه جا مثلا این سند رو اضافه می‌کنن سرش، یه دیگه اون سند رو، یه دیگه اون سند دیگه اضافه می‌کنن. ببینید مثلا از این کتابشون با 4 تا سند دارن نقل، هر یک جا آورده. تو تهذیب این اتفاق چی هست؟ زیاده. و مرحوم شیخ به خاطر همین قضیه خیلی سنداشون به هم می‌ریزه. حتی مرحوم شیخ بعضی موقع حوصله نمی‌کنن برن خود کتاب اصلی هم نگاه بکنن، باز میان اهل توسط کتابی می‌کنن. یعنی میرن مثلا مطلب فرض مثلا معادله هستان رو کافی می‌نویسن، بعد به جای اینکه بگن رو کافی نوشتن، سند خودشون معادله هستان اضافه می‌کنن. بعد میگن سند خودشون معادله هستان یه طور بوده، تو کافی یه طور چیه دیگه بوده. یعنی یک کتاب رو واسطه قرار میدن برای یه چیز دیگه. اینجا توی موارد که الان من مثال دادم، تعبیر اهل توسط اشتباه به کار بردم. اول ببخشید، اول کتاب رو نقل میکنن، از کتاب یادداشت میکنن، بعد چی میکنن؟ بعد سند رو سرش اضافه میکنن. درسته مستقیم سر خود کتاب میکنن. اما مثلا صدوق گاهی موقع اهل توسط میکنه، یعنی نوادر حکمت نگاه میکنه، بعد اسم آدم حسان رو مینویسه، گاهی نوادر حکمت نگاه میکنه، سند خود نوادر حکمت رو اضافه میکنه. درسته اگر الان کلینی از کتاب آدم حسان استفاده کرده باشن، بعد طبیعتا سنن اضافه بکنن درست میشه. اما کلینه نواد رو نگاه کرده باشن، اسم آدم حسان رو بنویسن، میشه اخلاق توسط. درسته؟ حالا این دیگه احتمالش که احتمال وجیهیه دیگه، چون صدوق و کلینه هرشون دقیق بودن، علالقاده منبعشون هم دیگه متفاوت بوده. این حدیث سندش حرف زیاد داره، شما تیر اصلا پرده دیگه دو ماه. اللهم صلی اللهم.